بله بله من داشتم از روایت امیرالمومنین میگفتم در دها. خدا حافظ شما، خوش آمد. آدم رفت اسمها رو برسه، حرفش روشنه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بخاري روشن براس كامل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری ها که بیماری پنجم، یکی از بیماری ها مشهور به بیماری پنجم است که در کتاب ها گویند اریت ما ان فک سیو زوم. اریت ما ان فک سیو زوم. این بیماری اریت ما ان فک سیو زوم به بیماری پنجم که مشهوره، یک بیماری نسبتاً خفیف ویروسی می باشد. ببین مؤمنا، در آنفولانزای نوع A یعنی H1N1 سرایت زیاد هست. علیکم السلام. اما اگر مریض پیشگیری و مسائل قرنطینه درست رعایت نکنه و یا مایعات به درستی نخوره، منجر به مرگ انسان میشه. در اینجا هم مختص به فصل بهاره، یک بیماری نسبتاً خفیف ویروسیه که این بیماری پنجم معمولاً در فصل بهار و در کودکان بالای 2 سال رخ میده. مشخص‌ترین علامت این بیماری سرخ شدن هر دو گونه کودکه. علائم و نشانه هاش، بعد از حدود 4 تا 14 روز که از ورود ویروس به بدن کودک گذشت، گونه های کودک قرمز روشن، کودک تب پیدا می کنه. همچنین حدود 1 تا 4 روز بعد از قرمز شدن گونه ها، لک های قرمز رنگی در دست ها و پاها و گاهی اوقات در تنه کودک ایجاد میشه. این لکه ها ممکنه بعد از حمام گرفتن کودک بیشتر بشه، ولی بعد از 7 الی 10 روز این لکه های قرمز از بین میروند. بله. و سپس تنه بعد اگر استحمام کنه بیشتر میشه، ولی این لکه های قرمز بعد از 7 الی 10 روز خود به خود از بین میره. ولی در آنفولانزای A H1N1 اونجا 3 روز حتما این دوره تبش طول میکشه، که باز اون دکترای خاص مایعات خاص توضیح داده. حالا اگر بچه هم بیماری پنجم بگیره و هم بعضی از اقسام بیماری های خونی ژنتیکی مانند تالاسمی داشته باشه، اینجا این بیماری پنجم که نسبتاً یک بیماری ویروسی خفیف بود شدید میشه، چون این ژنتیکاً تالاسمی داشته. گاهی در موارد در بعضی موارد نادر گاهی خانومهای باردار، خانومهای حامله که مبتلا به بیماری پنجم بشن، در بعضی مواقع باعث ناهنجاری هایی در جنین می شود. در پزشکی جدید برای کاهش تب قطره یا قرص استامینوفن تجویز می کنن. ما برای این کار علیکم السلام، ما برای این کار آب سیب تازه و همچنین قرص گیاهی اکی هرب تجویز می کنیم. خب میتونه مایعات دیگر مثل سوپ رقیق بدون ادویه و آب لیمو ترش و این مسائل و همچنین آب آشامیدنی سالم و آب جوش ولرم آفرین، اینها را هم به همراه آب سیب تازه و قرص گیاهی اکی هرب مصرف شود. بیماری پنجم واقعیتش این است که مصری نمی باشد، گرچه احتمال کمی وجود دارد که به دیگران نیز سرایت کند. از باب احتیاط عملی خانم هایی که حامل هستند به کودکانی که بیماری پنجم دارند، مخصوصا زمانی که لک های قرمز بر بدن کودک آشکار شده نزدیک نشوند. علیکم السلام، خوش آمد. لکه های قرمز ممکن است بعد از چند روز، مخصوصا بعد از چند هفته، به دنبال تب یا در زیر آفتاب قرار گرفتن دوباره پدیدار شوند.
یا الله
خوش آمد. احتمال ابتلای مجدد کودک یا کسانی که به بیماری اریتما انفکسیون زوم یا بیماری پنجم مبتلا شده اند، احتمال ابتلای مجدد به این بیماری خیلی بعیده، چون بدن خودش واکسن لازم رو در مقابل این بیماری تولید کرده. مباحثه ما در بحث تربیت به نوع صحیح، اخلاق به نوع حسنه، تهذیب نفس به نوع شرعی، حکمت عملی از باب حکمت الهی از طریق ولایت معصومین، عرفان عملی از طریق سیر و سلوک و از طریق الالله به بیانات معصومین. مباحثمون در این به این مطلب رسید دیروز آخر مباحثه، گفتیم که این محبت باید به نوع عشق حلال به خوبی ها و ارزش های واقعی باشه، مثل خدا، مثل چهار معصوم، از باب انجام وظیفه عملی، چه به نوع عملیات رفتاری و کرداری و افعالی و چه به نوع عملیات ذهنی. حالا اگر کسی سوال کنه این فناء فی الله چیست و چگونه میتونه کسی فناء فی الله رو کسب کنه و دارا باشه، میگیم مقدماتی لازم داره. یک، معرفت لازم دارد، یعنی شناخت لازم دارد، و این معرفت و شناخت به دو گونه میسر است که هر دو گونش رو باید شخص بپیمایه. یک، معرفت اجمالی، که این معرفت اجمالی درجاتی دارد. دو، معرفت تفصیلی، که این معرفت تفصیلی هم درجاتی دارد. فرمایش رئیس مذهب شیعه امام صادق علیه الصلاة و السلام در کافی شیخ کلینی اعلی الله مقامه جلد 1 صفحه 44 حدیث 2، قال لا يقبل الله عملا الا بمعرفة. ولا معرفة الا بعمل. چقدر واضح و روشن. خدا عمل رو از انسان قبول نمی کنه اگر جاهلانه باشه، غافلانه باشه، حساب احتمالاتی و فرضیه‌ای باشه، مگر اینکه معرفت به اون کار داشته باشه. و معرفت به اون کار ممکن نیست مگر اینکه عمل کنی. ممکنه کسی اشکال بگیره به نوع علم کلام و فلسفه یا به نوع فقه شیعه، بگه آقا این که دور پیش میاد، جوابش چیه؟ جوابش اینه، این معرفت اول معرفت اجمالیه تو روایت، زیر معرفت اول بنویس معرفت اجمالی، این معرفت دوم معرفت تفصیلیه، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. مطلب بعدی که مهمه، اگر کسی دنبال همین بحثا، اگر کسی دوست داره به درجاتی از بهشت برسه، درجات بهشت به درجات عقوله، به درجات عقوله. عقلی که خدا به مؤمنین و مؤمنات داده اینو باید به کار بگیری. حالا درجات عقول افراد با یک دیگر فرق میکنه، درجات بهشت به مقدار درجات عقوله، با اینکه همه هم مؤمن باشن، همه هم نور چشم ما باشن، اما درجاتشون با هم فرق میکنه. از کجا میگی؟ این که تو روایات شیعه داریم چند خطه، حالا این تیکش مباحث ما، لو علم ابو ذر، جناب ابو ذر قفاری، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. حالا هر دو بزرگوار آدم خوب، خود پیغمبر عقد اخوت ولایی، عقد اخوت ولایی برای سلمان و ابو ذر، اما ببین این یکی عقلش نمیکشه آنچه که عقل سلمان میکشه. حالا این تو یک درجه مساوی با هم تو دنیا و آخرتن؟ وجدانن نه، دیگه درم میبندم بیشتر توضیح نمیدم. پس اینجا هم مثلا کسی نگه، کسی بر نخورد، برم خودم میگه، کسی نگه مثلا من جسمم میرسه به یکی از معصومین پس من سیدم. خب میدونم سید جسمم، پس یه لباسم دارم چمت پاچم بالا سرمه، آیا درجه پیش خدا هم آیا مساوی هستی با امام خمینی، با آیت الله عظما نجفی معاشی قم، با آیت الله عظما زنجانی، همجور بشما با رهبر معظم هرچی سید بزرگوار است از فامیل و غیر فامیل مساوی با هم دیگه؟ وجدانن نه. پس درجات بهش به درجات عقوله و عقول هر عقل هر کسی، عقل کاربردی، عقل هر کسی با دیگری فرق. بی خود ادعای ما فوق نکن، متواضع باش، همیشه هم گوش خودت تاب بده، دولخ هم نکن، ذریب تبعیت و اطاعتت و از ما فوق صحیح ببر بالا. این خیلی اینی که میگم مهمه، چون اگر عمل از روی معرفت نباشه آدم گاهی متکبر میشه، از مسیر میره بیرون، کم کم حرف خوبای مافوق قبول نمیکنه، کم کم پیغمبر و خدا رو هم رد میکنه، کم کم دیگه خیلی دیگه طغیان میکنه، ادعای امام زمانی و ادعای پیغمبری، حتی ادعای خدایی هم میکنه. دیدی از کجا خرابی شروع شد که پاش سر خورد؟ از اونجایی که اطاعت از مافوق صحیح نکرد به خاطر بی‌معرفتی. خب معلوم شد مؤمنان اینجا چی شد؟ حالا همین روایتی که واسهتون خوندم، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله، کتاب کافی شیخ کلینی جلد 1 صفحه 401 حدیث 2. دیدین مؤمنا میگن هر کسی که ای امام رضا حج فقرایی چنین چنان، چند روز دیگه هم که تولد امام رضا رؤوف علیه السلام، هر چی میگن درست میگن، چیزایی که برخواسته از کلمات اهل بیت. اما این که میگه اگر زیارت امام رضا کنی 1000000 حجه، 1,000,000 حج مقبول مبرور، بسید ثواب میدم. اما قید آخرش ببین، میگه در حالی که عارفن به حقهی، معرفت داشته باشی به حق امام رضا، یعنی بدونی امام معصومه، بدونی که برات ولایت داره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و انوالهم، نسبت به جانت و نسبت به اموالت امام بر تو ولایت داره، هم بر جانت هم بر اموالت. حالا فدایی ولایت باش، نه اینکه منیت تو رو نگه داره، که بیشتر بعد توضیح میدم. خب پس معرفت اجمالی و تفصیلی و یه سری توضیح با روایات با سند. حالا مطلب بعدی شماره 2، معرفت با عمل اثر وضعی مطلوبش چیه؟ محبت می آورد. معرفت یعنی عمل با معرفت، عمل با معرفت یا معرفت با عمل، این تو با هم باشه، اثر وضعی مطلوبش چیه؟ محبت می آورد. هرچه این معرفت بیشتر شود محبت بیشتر می شود. حالا این آیه قرآن رو بنویس، اشد حبا لله، اشد حبا لله. مطلب سوم، وقتی که محبت بالفعل آمد شوق می آورد. اثر وضعیش چیه؟ شوق و میل به خدا و چارده معصوم و دین خوب، که دین چارده معصومه، که مجتهدین و مراجع صالحیه همین دین چارده معصوم رو من شما توضیح میدم. چهارم، حالا که میل و اشتیاق وافر داری و شوق اکید داری، بعد از شوق حرکت می آید، جنب و جوش میاد، تلاش میاد، اونم به نوع تلاش مستمر. پنجم، با تلاش مستمر به مقصد رسیدی، مثلا مورد رضایت و لطف خدا و چارده معصوم واقع شدی. حالا اینجا با خدا و چارده معصوم مأنوس میشی، اونس میگیری، دوست نداری اینها رو از دست بدی، نه خدا رو نه چهارده معصوم، دوست نداری از دست بدی. و تمام کسانی که این اسباب توفیق رو برات فراهم کردن مثل مجتهدین و مراجع صالح شیعه رو، اینها رو هم دوست داری که این اسباب توفیق رو در طول زمان برات فراهم کردن که آثار اهل بیت عصمت و طهارت رو به درستی برای من شما نگه داشتن، برای من شما تبلیغ کردن، تبیین کردن. مطلب پس پنجم چی شد؟ بعد از رسیدن به مقصد انس می آید. علیکم السلام. مطلب ششم، بعد از اینکه انس گرفتی با خدا و چهارده معصوم، ضریب توکل به خدا افزایش پیدا کرد و مستمر شد و ضریب اعتماد و تکیت به خدا افزایش پیدا کرد و مستمر شد، یعنی ضریب توکل و رکون شخص به الله جل جلاله بالا رفت و ضریب توسل به چهارده معصوم و اطاعت و تبعیت از چهارده معصوم بالا رفت، اینجا شخصی که دائما انس با خدا و چهارده معصوم داره، حالا درش یک خوفی پیدا میشه. مؤمن، میخوام بفهمیم مؤمن یعنی چی؟ این که تو کتابای اخلاق یا تو کتابای گناهان کبیره به من و شما میگن مؤمن، بین خوف و رجاست. این خوف یعنی چی؟ مرتبه عالی شانامسه دارم میگن. وقتی که انس گرفتی حالا همش خوف زوال داری، میگی نکنه این قرب از دست بره، نکنه از عنایت بیفتم، نکنه از رضایت خدا و چهارده معصوم بیفتم. پس شخصی که مأنوسه و انس با خدا و چهارده معصوم و قرآن مجید و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت داره، دائما خوف از زوال داره. خب لذا در روایات شیعه قال الصادق علیه السلام، کافی شیخ کلینی جلد 2 صفحه 69 حدیث 7، ان من العبادت شدت الخوف من الله عز وجل، ان من العبادت شدت الخوف من الله عز وجل. بعد حضرت به دو آیه سه آیه استشهاد میکنه، انما یخشى الله من عباده العلماء، یا آیه دیگه فلا تخشوا الناس، فلا تخشوا الناس واخشونه، آیه سوم ومن یتق الله یجعل له مخرجا. تو تعینه ها میخوای در بیای؟ از تو جهل و قفلت میخوای در بیای؟ از ظلمت ها و فتنه های آخر زمان میخوای در بیای؟ تقوای عملی در همه زمینه ها داشته باش. و من یتق الله یجعل له مخرجا. بعد آخر روایت، آخر روایت مؤمنا دو تا گوشامو تاب میده، یکم گوشمالی میده، اینجوری میگم اگه یادتون نره چی میگه آخر روایت، ان حب الشرف و ذکر، هر کی که دوست داشته باشه یه سر و گردن شرفش بر دیگران بیشتر باشه و مطرح بشه و ذکر به سر زبونا بیفته، اینجا مطرحش کنن، یعنی خودش یه بوتی بشه، بوت منیه. ان حب الشرف و ذکر لا یکونان، این دوتا نرمشیشه، لا یکونان فی قلب الخائف الراهبه، فی قلب الخائف الراهبه، کسی که خوف واقعی داره از خدا و مؤمن بالفعل بین خوف و رجا زندگی میکنه، الراهبه، از هر چی بدی و پلشتی و ولنگاری و فسق و فجوره فرار میکنه و سمت و جهت و سویش به سوی خدا هست، این حب شرف و حب ذکر نداره. هر کی به اعمال خودش دقت کنه وقتی که تنها ببینه داره، پس معلوم میشه قلب خائف راهب نداره. پس بی خود دیگه حرف از فناء فلا نزن. دوست مومن ها چه گوینده چه شنونده؟ راهب کسی فرار میکنه از حرام ها، فسق و فجور ها، چیزایی که خدا بدش میاد، چهارده معصوم بدش میاد. اینم مؤمن، آدرسش کافی جلد 2 صفحه 69 حدیث 7. بیایم دنباله مباحثه. پس شماره 6 چی شد مؤمنا؟ بعد از اینکه انس با خدا و 14 معصوم گرفتی، دائما خوف از زوال داریم که این ولایت رو از دست ندی، چه ولایت الله چه ولایت 14 معصوم. دنبالش از باب تتمیمان، تتمیم این شماره 6، چیزی دارد، ها، مؤمن بالفعل چیزی داره، می ترسه که از او بگیرند. حتما دقیقا چی شد؟ مؤمنین بالفعل چیزی دارند که می ترسند که خبیسا از او بگیرند. حالا این خبیسا گاهی نفس اماره است، گاهی حدیث نفس، گاهی غرب و شرق لعینه، گاهی ابلیسه، گاهی شیاطین الجن و الانسه، گاهی جنود ابلیسه، گاهی ذریه ابلیسه، گاهی خیالات و تشدید خیالاته، همجور هاجه، گاهی غلبه شهوت بیجاست، گاهی غلبه غضب بیجا. خب یکی دوتا نیست که نرمشیشه. تمام اینها گاهی یک کدومشون، گاهی چندتایی دست به دست هم میدن که مؤمن بالفعل رو ضرب فنی کنن، یعنی اون بهترینا که خدا بهش تفضل کرده ازش بگیرن، یعنی از تو بهش درش بیارن بندازنش وسط جهنم، بال بال بزنه تو جهنم. پس الان تتمیم شماره 6 چی شد؟ چیزی که مؤمن دارد میترسه که از او خبیثا بگیرن. حالا یک کم وسطتون توضیح دادم، باز اینجا یه علامت بزن، یه روایت دیگه وسطتون بگم. مؤمنا در کافی شیخ کلینی جلد 2 صفحه 99 حدیث 30، ببین وقتی که ترست شدید میشه که افراد بد خوبی رو از تو نگیرند، بعد هم و غمت زیاد میشه، هم و غمت زیاد میشه، محزون میشی، نگرانی بجاست، ها، بیماری روانی نداری، ها، تو بحث فوق عقل داریم حرف میزنیم، ها، بیماری روانی، بیماری اخلاقی نداری، هم و غم و حزنت به خاطر شیء با ارزشیه که داری، اصلا نمیخوای از دست بدی، میخوای مال خودت باشه. لذا این روایت به همین سندی که گفتم، کافی جلد 2 صفحه 99 حدیث 30، ان الله يحب كل قلب حزين از حزنیا، ان الله يحب كل قلب حزين ويحب كل عبد شكور. ببین این قلب حزین خیلی اوج داره، ها، خیلی اوج داره. بصیرتی نگاه کن، یک کم ستون توضیح دارم، بصری نگاه کنی عیب نداره، ها، یه مؤمن بالفعلی یا یه زن مؤمنه ای بچه‌ش از دست میده غمگین میشه، این خیلی مرتبه نازله است، درست هم هست، ثواب هم بهش میدن به شرطی که خودش پنجول نکشه و مو کلش نکنه، یقه چاک نده، خودش نزنه، بهش ثواب هم میدن، باز عزاداری امام حسن فرق میکنه که یکم سینه میزنی، حساب فهمیدی؟ پس اگر اون رعایت کنی، یک عزیزی رو از دست بدی، از اولادت یا فامیلی که دوستش داری، خب همینقدر قلبت محزون میشه، اشک میاد، کافیه، بهت ثواب میدن، شرطی که خودت زایه نکنی، پنجول بکشی، این حرفا ببین این مرتبه نازلشه ها، همجور اوج بگیم بصیرت به کامل نست. توضیح دادم الان در شماره 6 توضیح دادم. شماره 7، شماره 7، نفس خود را ملاحظه کنید بدون آرایش، یعنی منیت و مصلحت شخصی خیش را زیر پا نهاده و مصلحت ولایت را مقدم بدارید. ولایت خدا، ولایت 14 معصوم، این خیلی مهمه، خیلی هم مرد میخواد، سخته ولی محال نیست. مرد میدان میخواد، مرد میدان عمل. مطلب هشتم، مطلب هشتم، محبوب را، محبوب را که خداست، که 14 معصومه، خالصا ببینید. محبوب را خالصا ببینید، حواس خودت را و تمام توجه خودت را و تمام همت خود را به کار بگیر که فقط معصوم تو رو ببینه و تو فقط معصوم رو ببینی، فقط خدا تو رو ببینه و تو فقط خدا رو ببینی. به قول آیه قرآن، خالصا لوجهه الکریم، و به قول روایات شیعه، اخلاص العمل لله، اخلاص العمل لله، کافی شیخ کلینی، جلد 1 صفحه 403. یا روایت دیگر، و بالاخلاص یکون الخلاص، که 8 سند در کتب شیعه داره، از جمله کافی شیخ کلینی، جلد 2 صفحه 468، حدیث 2، وسائل جلد 1 طبع آل البیت، جلد 1 صفحه 59، حدیث 124. اون 6 تا سند دیگه شد بریم در بیاریم بنویسیم. لذا به اصطلاح عرفان شیعه در این قسمت 8 چی میگن؟ حضرت حجت الاسلام محقق استاد فاطمی نیا دامت برکاتو عبارت اینه: ادق الریاضات، ادق الریاضات، ریاضات العارفین. اینم اصطلاح بزرگواره. یک فرمایش دیگر دارن که به زبون بعضی کلماتشون، بله ضبط صوت اشتباه ضبط کرده، ایشون اولین بار این حدیث قدسی رو در مجله جاویدان نوشتن. لا یزال عبدی، عبدی المؤمن. ولی یادتون باشه المؤمن تو روایت اینجا نداره، از همه عبدی معلوم میشه مؤمنه، ولی منظور که تو روایت نداره. این یک اشتباهی که ضبط صوته کرده. یتقرب الیه به نوافل، 3 سند به نوافل داره، 1 سند دیگه به نوافل والعبادات. اینم اضافه کنید به فرمایش معظم الله: حتی کنتو احبه. این کنتو باز تو 4 سند نداره، همجوری باز اشتباه لپی بوده. حتی احبهو داره. حالا من خدا گوشش میشم، چشمش میشم، دستش میشم. یعنی این مؤمن بالفعل که این همه مسیر رو طی کرده که توضیح دادم، مجرای فرامین حق میشه. با چشم خدابین میبینه، با گوش خدا شنیداری میبینه، با دست خدایی عمل میکنه، نه پیش خود، نه با منیت، نه با خود میبری. خب این حرفایی که زدم مؤمنا و اصلاح یک فرمایش نمودم، این چهار تا سند داره همینا. قشنگ دیگه برین از تو روایت دربین. چهار تا سنداش چیه؟ یکی ارشاد القلوب جلد یک صفحه 91، دو جامع الاخبار صفحه 81، سه اوائل اللآلی جلد 4 صفحه 103، حدیث 152، 4 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 11 صفحه 75، 3 کتاب قبلی همشون روایت آوردن از پیغمبر اکرم، اما در نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی اونجا میگه به سند صحیح، بعد میاره این روایت رو. پس ها فهمیدیم مؤمنا؟ خب از کجا بفهمی که محبت داری، شوق داری، انس به خدا و چهارده معصومین و خوبی ها مثل قرآن و زیارات چهارده معصومین و احیاء شعائر مذهبی شیعه مثل شبای احیاء و مانند اینا، عاشورا و تاسوعا، اینها داریم؟ از کجا بفهمی که با این چیزا محبت داری، شوق داری، به مقصد رسیدی، انس داری و خوف از زوال داری و مطلب دیگه منیتت رو و خودمحوریت رو زیر پا گذاشتی و اینها؟ از کجا بفهمی؟ خودت محک بزن. این زرگره هستن که طلا رو محک میزنن، نه درجه خلوص طلاش چقدره، تا مثل نفست رو طلا کنی. حالا اینجا خودت محک بزن. ببین تو سجده های مستحبی، سجده شکر، سجده نوافل یومیه، سجده های واجب نمازهای یومیه یا هر نماز واجب، تو سجده ها چی کار میکنی؟ چی جوری سجده میکنی؟ با چه حضور قلبی؟ همچه کلم لقی سجده میکنی؟ یا تو سجده حواس جمع وقت میگی سبحان ربی الاعلا و بحمده، اعلا میگی ها، از هر عالی، عالی تر در نزدت خداست، از هر قدرتی بالاتر در نزدت خداست، از هر اراده قوی تر که فعلش به منصه ظهور میرسه خداست. پس تمام قدرت ها، تمام اراده ها رو منشأش رو از خدا میدونید، به این و اون رو نمیزنی که ضعفت طالب و المطلوب بشه. اگر این داری یعنی مستغرق در خدا هستی. عام استیابی، عام استقرائی، استقرائی میگن مستغرق با غین و قاف. اینجا تمام قدرت ها و تمام اراده ها رو مستغرق در خدا میبینه. این رو با سجده های، با توجه، با حضور قلب، عدم حدیث نفس، عدم لقمه حرام و شبهناک نشون بده. این سجده واقعیت رو در مقابل خدای کریم عظیم قادر ربم که حکیمم هست، به من و شما لطف ویژه هم داره، اعمالش برخواستی از مصلحت عباد و حکمت عملیه. خب اینجایی که میگی تمام حواستت رو جمع کن، تمام همتت رو در یک مسیر قرار بده و حواس پنجگانه و معقولاتت رو درست به کار بگیر و جهتش جهت ولایی باشه، اصلا چی چیه؟ به خاطر این که به قلب سلیم برسی. قربون آیت الله شهید دست غیبه، قلب سلیم مطلق. الا من اتى الله بقلب سلیم، که آیه قرآن هست. حالا همینو با روایت واسه توضیح بدم. اگر شرک آمد، اگر شک آمد، دیگه قلب سلیم یختو، دیگه قلب سلیم نداری، بی خود حرفش هم نزن. همین از کجا میگی؟ اول یادداشت بفهمید. کافی جلد 2 صفحه 16 حدیث 5. القلب السلیم، القلب السلیم الذي يلقى ربه، ملاقات پروردگار که میره، و لیس فیه احد سواه، در قلب السلیم که قلب مؤمن بالفعل عرش الرحمنه، اینجا جای خداست و ذکر خدا. و کل قلب فیه شرکن او شکن فهو ساقطن. دیدی؟ او بهترین ارزش ها، قیمتی ترین کالاها به اصطلاح عامیانه از کف دستت پرید به خاطر شرک، به خاطر شک، به خاطر غلبه نفس اماره، به خاطر حدیث نفس، به خاطر توطئه اجانب، عدوک بین جنبک نفس اماره، اجانب از غرب و شرق، تو بحث استحاله فرهنگی و شستشوی مغزی و کودتای نرم در جنگ روانی و براندازی آرام حکومت دینی و ببین مؤمنا همش بحث روزه. آدم معرفت داشته باشه عمل و حرفاش جاهلانه نیست که غرب و شرق عالم و نفس اماره و حدیث نفس در او غلبه کنه و از او به عنوان ماره صنعتی استفاده کنه و شرارت خودش رو غرب و شرق پیش ببره و اثرش ذلت مؤمنین و مؤمنات شود. نه، مؤمن بالفعل با توجه این که منیتش رو زیر پا بذاره، مصلحت اسلام و مسلمین و ولایت خدا و احکام خدا و دین ولایی که در نظر بگیره، مؤمنین و مؤمنات تو جامعه عزیز میشن، دشمنای غربی و شرقی ذلیل میشن، اینهایی که فیگور میگیرن به زر و زور و متکبرن و نسبت به مؤمنین و مؤمنات هم حسودن هم عنود. علیکم السلام. دیدی مؤمنا وقتی درست حواست جمع کردی اینجا میتونی برنده میدون بشی. اما اگر حواست پرت شد به کتاب محرم و نامحرم مال آیت الله مجتهدی تهرانی که نگاه کنی اعلی الله مقامه، یه 5 تا گناه بزرگ. 1، شرک به خدا، مثل شرک جلی، گاو پرستی و خورشید پرستی و شیطون پرستی و به شرک خفی مثل ریا که روز قیامت خطاب میشه به این شخصی که ریا کرده، یا غادر با غین، ای کسی که قدر کردی خودت و دیگران رو فریب دادی، یا خاسر، ای کسی که زیان کردی. 2، عقب والدین. 3، الفرار من الزحف، کوران جنگ خط مقدم رو رها میکنه تا دشمن مسلط بشه بر خط مقدم. اینجا قتلش هم واجبه، گناه کبیر هم هست. الفرار من الزحف. 4، تعرب بعد الهجره، بعد از اینکه هجرت کرده به بلاد اسلام، هنوز متخصص متعهد در دین نشده، 4 کلمه یاد گرفته، سینه‌ش وجب میکنه، من چنین و چنان پهلوان سر دیگه آش خیلی میکنه نوندونیه، دوباره فرار و برقرار میگذینه میره تو کشورهای بلاد کفر، اصلا خودش بدن یه جمع جور کنه. حالا چجور میتونه زن بچه رو جمع جور کنه یا بقیه مسلمان ها رو جمع جور کنه که فریب خطوط انحرافی من مذاهب ساختگی دشمن نخورم؟ اینجا و گناهان کبیر است. تعرب بعد الهجره دیگه عرب و عجم نداره این مسخره بازیایی که از کشور شیعه فرام کردن بیبر بر دنیا با آنهای مختلف. پنجم، آدم تهمت بزنه به زن عفیفه پاک دامن، نسبت ناروا بده. حالا خواستم بگم چی تو این مباحثه ما، تو مباحثه ما میخوای فناء فی الله حاصل بشه باید معرفت داشته باشی، باید عملت بر طبق معرفت باشه، باید عقلت زیاد باشه، چون درجات بهش بر اساس درجات عقوله، از ایز ثواب و پاداش که بخواد گیره. بخوای شما عرض کنم که 1,000,000 برابر ثواب حج مقبوله مبرور داشته باشی، باید عارفاً به حق امام رضا باشی، عارفاً به حقه. بی معرفتی که 1,000,000 ثواب حج مقبول نمیدن، جاهل و غافل آدم بیاد و بدون هیچ استخباری دو قرص نیمش هم باقیه طلبکارم از امام رضا است. چه جوری میکنه طلب باباش از امام رضا. مطلب بعدی هم که گفتیم شدت محبتت به خدا بره، بس معیت معرفت با عمل زیاد بشه، محبتت بیشتر بشه، همجور بیاییم. حالا یکم خشکی با اتون صحبت کنم، به اصطلاح حکمت عملی و عرفان عملی که گاهی هم ابن سینا که هم عارفه هم فیلسوفه هم طبیبه، در کتاب اشارات و تنبیهات که فخر رازیه از اهل تسنن شرح برش زده و اشکال زیاد گرفته که این در واقع به قول حجت الاسلام محقق فاطمینیا این شرح نیست، این جرحه. و خواجه نصیرالدین طوسی خودش یک شرح خوبی بر اشارات ابن سینا زده، اینجا در نمط تاسع با ته دسته دار، در نمط تاسع ابو علی سینا مقامات العارفین رو میگه. معلوم میشه عجب تخصص و ید طولایی در عرفان عملی و نظری داشت. لذا خواجه نصیرالدین طوسی وقتی که توضیح نمط تاسع میده، میگه این قسمت در اشارات ابن سینا در عرفان نظیر نداره. همچنین در نمط سامن فل بهجت و سعاده، بهجت نمی باز تو بیماریه که مربوط به بیماری های جسم میشه، یکیش هم بیماری بهجته، تو بیماری جسم و امراض نری ها. اینجا در شادی واقعی وقتی که در باغ ولایت باشی بهرمند میشی از عطر و بوستان محمدی. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. بعد ابو علی سینا چی میگوید؟ اجل مبتهجن به شیئن، اجل مبتهجن به شیئن با هدو چش، اونی که از همه بیشتر تو رو شادمان میکنه، با تراوت و شاداب میکنه نسبت به چیزی، هوه اون اجل و مبتهج خداست. حالا خدا نسبت به خودش، ذات خدا لا یدرک، در علیکم السلام، در کلام و فلسفه و عرفان، به هر سه علم، عقاید حقه شیعه هم که این همه ماشاءالله روایات داریم در اصول کافی و مانند اینها، ذات خدا لا یدرک، صفات ثبوتیه خدا هم این ذات خداست، صفت از موصوف جدا نیست، پی بردن به کنه صفات خدا هم لا یدرک، افعال خدا رو بعضیش میبینیم بعضیش توجه داریم که همین مخلوقات و معلولات و همین چیزا باشن. حالا اینجا نسبت به ذات خدا و نسبت به صفات خدا کی آشناتره؟ خود خدا و خود خدا شادمانه به این که خودشو میشناسه، صفاتش هم میشناسه، برای این که خودشو معرفی کنه خلقه، که این مخلوقات هم هر کسی اندازه شعور و فهم و درک و فکر و عقلش یه چیزکی خدا رو بشناسه، از باب این که خدا وجوده و موجود نیست، از باب این که خدا خالقه و مخلوق نیست، از باب این که خدا رب الارباب مربوب نیست، از باب این که خدا خالق که بود قادرم هست و مقدور نیست، از باب این که خدا ارادش علی الاطلاقه، اذا اراده حاصل میشه شی، دیگه مقدمات فعل اختیاری نمیخواد که در ما انسانهای فاعل مختار هست، او فاعل هست به صرف اراده مخلوق تحقق پیدا میکنه. خب تصورش مؤمنان یکم توضیح دادم. خب حالا این خدای متعال هو الاول و به ذاتهی، به ذات خودش، لأنه اشد و اشید